گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر. ممنون که همراه ما هستید تا نگاهی به تاریخ معاصر ایران داشته باشیم. زمانی که رضا شاه برای انتقال قدرت از قاجار به خود شورای سلطنت را تشکیل داد، مخالفت‌ها بسیار محدود بود. در میان همان معدود مخالفان دو نام برجسته دیده می شود، مدرس و محمد مصدق. تاریخ ثبت کرده است که مصدق در نطقی تند این اقدام را مقدمه‌ای برای دیکتاتوری دانست. کریم سنجابی از فعالان سیاسی دوره پهلوی:
بله، در همین مجلس پنجم بود که بالاخره اون قانون معروف به خلع سلسله قاجاریه را ترتیب دادم و اونایی که استادگی کردند سخت و جدن مدرس و اقلیت وکلایی که با مدرس همراه بودند و به خصوص شخص دکتر محمد مصدق بود. دکتر مصدق بود که گفت این مقدمه دیکتاتوری است و من اگر دستم را قطع بکنم به حکومت دیکتاتوری تن نمیدم و این برخلاف قانون اساسی است.
وقتی رضا شاه از ایران رفت، پسرش به راحتی وارد کاخ مرمر نشد. او باید خیلی ها را راضی می کرد و از همه مهمتر هم انگلیسی ها بودند. حسین فردوس، دوست صمیمی محمد رضا، مسئول این کار شد. ارتش و طوفانیان از آن ملاقات مهم در شهریور سال 1320 میگوید.
فردوس به تلو شاه، به شاه میگه اگه اجازه بدین من میرم با آشنا دارم سرزوده پولار، میرم پدر سرزوده پولار و موافقت اینو میگیرم که شما بیان بریم مجلس قسم بخوریم. علازت بهش اجازه میده بره، مشروط به اینکه تو سفارت نره. اون وقت با اون صراف میرن خونه صرافه سرزوده پولار و فردوس ملاقات میکنن و در اونجا سرزوده پولار میگه ما یه رضاخانه دیگه نمیخوایم. فردوس قول میده که محمد رضا دیگه رضاخان نخواهد. میگه که من این حرفی که زدین تا اینجا به طور اصولی قبول دارم، اما چون لورد ویول فرمانده کل قوای خاورمیانه در ایرانه، یه جلسه باید با اونم باشیم. اون خط مسیر سیاسی میذاره. اون وقت فردوس رو سرزوده پولار و لورد ویول همدیگر رو ملاقات میکنن، بالاخره موافقت میکنن که این بره، موافق میکنن که علازت بره مجلس و قسم بخوره.
شاه ایران باید کاملا وابستگی خود را نشان دهد تا در مناسبات قدرت آنها قرار بگیرد. او ترکیبی از وابستگی به بیگانه و دیکتاتوری را به نمایش گذاشت. اما چگونه؟ واژه دیکتاتوری از همان آغاز با رژیم پهلوی گره خورد، مفهومی که از پدر به پسر منتقل شد و به الگویی از توسعه اقتدارگرا بدل گشت. منوچهر گنجی وزیر علوم دوره پهلوی با صراحت میگوید شاه با کسی مشورت نمی کرد.
من در ابتدای کار در مراجعتم به ایران دیدم که همه چی در نهایت هم تمام تصمیم گیری ها میره به دست به چیز پادشاه. خب من میخواستم که کار انجام بگیره، حالا فعلا کاری نداشتم به این که این شکل کار درست نیست، یه نفر نمیتونه همه این تصمیمات رو بگیره. کسی که باید این کار میکرد و میومد جلو خود شاه بود و افرادی رو که میخواست افرادی بودن که دوروبرش نبودن دیگه، و اولیا حضرت هم که میتونست یه کاری بکنه افراد عوضی رو آورده بود دور و برش. حالا دیگه این خیلی روشنه که افراد عوضی بودن.
برخی معتقدند محمد رضا شاه در سالهای ابتدای سلطنت بیش از آن که در پی اعمال دیکتاتوری باشد سرگرم تثبیت موقعیت خود در دربار بود. اما سوء قصد نافرجام سال 1327 نقطه عطفی شد.
سرباز وطن، جان‌نثار، فرهنگ مستشاری، فرمانده تشریفات، ضمن عرض خیر مقدم تشریف فرمایی اعلیحضرت همایونی را به دانشگاه تهران دانشکده حقوق خیر مقدم عرض نموده به استحضار میرساند. دانشکده جهت بازدید آماده. امیر بی‌شرف
از آن شاه تصمیم گرفت مخالفان را سرکوب کند. همزمان تحولات کشورهای همسایه نیز بر هراس او افزود. سقوط ملک فیصل در عراق شاه را به شدت نگران کرد. احمد محبود دیپلمات و مشاور نفتی شاه میگوید پس از کودتای عراق محمد رضا شاه تغییر کرد و به سمت دیکتاتوری رفت.
وارد اتاق شدم، همونطور که پیش خدمت گفته بود دیدم شاه ناراحته و قدم میزنه. گفتم مثل اینکه ناراحتید، از ایران خبری دارید، چیزی هست؟ گفت که بله، دیشب کودتا کردم، ملک فیصل و تمام خانواده سلطنتی عراق رو گرفتن. از اون به بعد رفتار شاه به کل عوض رو. یه دفعه شد جانشین کوروش کبیر، جشن 2500 سال که ملت در اشتراک نبود.
در طول 37 سال سلطنت نشانه های استبداد در دوره های مختلف دیده می شود. هر زمان که اتکای شاه به قدرت های خارجی افزایش می یافت، رفتار او نیز مستبدانه تر می شد. شریف امامی نخست وزیر پهلوی در دوره مختلف بود. او نقل می کند که شاه از وزیر خارجه می خواست هر روز گزارش دهد.
وقتی رفتیم شرفیاب شدیم خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت دستوراتی بهش دادن دو چه اونها جمله گفتن که توجه داشته باشید که شما وزیر منی. بهشون رسیدم که ما همه وزرا وزیر و اعلیحضرت هستن، چه تفاوتی؟ گفتم نه باید گزارشاتی با خودم بدی. گفتم البته هر امری بفرمایید همه وزرا گزارشی باید برسون برسونن، میفرمایید برسون گزارش برسون. اونه نه، تو باید بدونی که هر روز گزارشاتو با خودم بگیر. من دیگه چیزی نگفتم، آمدیم بیرون. بعد عزادی به من گفت که من میدانم که علازه چجور فکر میکنند و چی منظورشون بود اینها، ولی شما هم نگران نباشید، من هر وقت که شرفیاب میشم، که در واقع هر روز وزیر خارجه شرفیابی داشت، میرفت گزارشات تمام سفرا رو میبرد اونجا، میداد دستور میگرفت و بعد روش اقدام میکرد. و من هر وقت از اونجا بیام بیرون میام پیش شما، گزارشات مربوط به سفرا اینها رو به شما میدم. اینا
به تدریج پاسخگویی وزرا به نخست وزیر کمرنگ شد و دربار به مرکز تصمیم گیری بدل گشت، امری که آشکارا با روح قانون مشروطه در تضاد بود. منوچهر گنجی وزیر علوم دوره پهلوی نیز تأکید می کند که همه کارها به شاه ختم می شد.
و امثال این چیزها رو من از طریق بوشهری چی می نوشتم، صغرا کبراش و چیزش می نوشتم در یک صفحه فقط که ایشون بتونن بخونن و می دادم. بوشهری می رفت با علازت صحبت می کرد و نتیجه مثبتی رو این چیزا می گرفت. ایدئال نیست این کار، ولی وضعی بود که چاره نداشتین شما و خیلی چیزای دیگه. بله دیگه، این چیزی بود که بوشهری گفت به من، گفت هر چی داری در یه سر. گفتم به علازت بگو همه چیزو معول کنن به مجلس و خودشون رو راحت کنن. گفت اولا این کارو نمیکنن، ثانیا مطمئن باش که وضع از این بدتر خواهد شد.
در حوزه نظامی دیکتاتوری شاه تقریبا تثبیت شده بود. او در برابر هیچ نهادی پاسخگو نبود و تصمیمات کلان نظامی بدون نظر کارشناسی گرفته میشد. ژنرال آذربرزین روایت می کند که حتی خریدهای بزرگ تسلیحاتی بدون دلیل مشخص و بدون مشورت انجام می شد. او معاون فرمانده نیروی هوایی بود.
70 خریدیم، 70 بود، 70 بود.
حالا وقتی که مثلا شاه می خواستن سفارش بدن، این اعداد از کجا می بود؟ مثلا چرا 70 تا، چرا 90 تا نه، چرا مثلا 50 تا نه؟
هیچ بیشتر نداشت، هیچ مبلغی نداشت، هیچ. همه جوری بودن 70 همه ساعت. ببینید باید اولا باید بپرسن نیروی آقا قابلیت جذبش داری یا نداری، اصلا اونو اول باید از ما باشه کسی این پرسید خواهپان میخواد باید میگوده این دوره شو لسید ما گرفتار این بودیم.
باور کردنش واقعا سخته که آدم سخت میتونه باور بکنه که چطور میشه یک مثلا سلاح به این گرونی و به این مهمی خریداری میشه و فرمانده نیروی هوایی تو اون جلسه نباشه.
That's it. Drive it. خب وقتی هم دیدن فرمانده نیروی هوایی بود دفاع میکرد یه چیزی بهش میگفتن که دیگه تا آخر جلسه ساکت میشست، اینا عادت نداشتن اونجا حرف بزنن. اینجا وقتی شالش سود و بقیه علش سوده اینا حرف نمیزنن، یه دفعه که خاتم حرف زد جوابش دادن رفت.
در دهه 50 واژه شاه دیکتاتور به مفهومی فراگیر تبدیل شد. این نوع حکمرانی فقط مطلوب شخص شاه نبود، بلکه برخی مسئولان نیز ترجیح میدادن همه چیز به شاه ختم شود تا از پیامدهای اجتماعی تصمیم‌ها در امان بمانند. حیدر قلی عمرانی، معاون وزیر کار در دهه 50 شمسی، این وضعیت را حکومت فردی و به شدت زیانبار توصیف می‌کند.
اما متأسفانه این دخالت و جوری شد که دیگه همه کارها به خودش مربوط شد و این حکومت انفرادی است، حکومت فردی است و بسیار زیانباره. که فقط یه آدم تصمیم بگیره. مثلا بعضی از نخست وزیرها بودن که تو مجلس اعلام کردن که هر سوالی که میشد میگفت باید، مثلا این درست نبود. منتها روزی اعلیحضرت اینو متوجه شدن که دیگه خیلی دیر بود.
افزایش درآمدهای نفتی در دهه 50 رفتار شاه را تغییر داد. او گمان میکرد با این ثروت میتواند فرمانهای خود را تضمین کند. در همین فضا ایده حزب رستاخیز شکل گرفت، تلاشی برای نهادینه کردن دیکتاتوری. مهدی سمیعی رئیس سازمان برنامه و بودجه شاه میگوید
این مثلا حزب رستاخیز، ولی من حتی بهش پیشنهاد کردم چرا نمیذارین در داخل حزب ایران نوین؟ گفتش که نخیر، این کار شدنی نیست و یک حزبی رم یک سیستم یک حزبی من هرگز قبول نخواهم کرد، برای اینکه یک حزبی بالاخره منجر میشه به دیکتاتوری. خودش میگه، حرفی خودش زده و چندین بارم به من گفت، نه یه دفعه نه دو دفعه. مزالک همین آدم دو سال بعدش رستاخیز. رستاخیزم چجوری ساخت؟ رستاخیز ساخت به طوری که اولا همه باید عضوش بشه، هر کسی هم نمیخواد بذار مملکت بره، یا خائنه یا بذار مملکت بره، اصلا سفید و سیاه.
حکومت محمد رضا اصلی ترین و بنیادی ترین مفاهیم حکمرانی را که مشورت با مردم و نخبگان بود کنار گذاشت. به همین دلیل نه مشکل را درست درک کرد و نه راه حل منطقی طراحی کرد. اینجا بود که موج انقلاب اسلامی فرا رسید و همه بساط حکمرانیش را با خود برد. ایرانیان استبداد و استعمار را به هیچ وجه نمی‌پذیرند. گردونه امشب هم به پایان رسید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز هستی و کوک کرد، به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام، موافق امشب از دفتر نقاشی صدا برگی از موسیقی دوره رمانتیک و ورق بزنیم؟ همراه ما باشید. فاصله سالهای 1820 تا 1910 میلادی در تاریخ موسیقی کلاسیک به دوره رمانتیک مشهوره. کینو روسینی از آهنگسازان ایتالیایی همین دوره بود. او در 29 فوریه 1792 در پزارو به دنیا آمد و در 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. روسینی در خانواده تنگ دست و فقیر اما هنرمند دیده به دنیا گشود. پدرش در خدمت ارکستر شهر پزارو بود و با درآمد کم تأمین معاش خانواده را بر عهده داشت. او به پسرش جواکینو در مسیر آموختن موسیقی کمک شایانی کرد. پسرش هم علاقه مفرطی به هنر داشت و بعد از تحصیلات کم به موسیقی روی آورد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
جواکینو روسینی البته در کنار کارهای موسیقایی دو سالن سیرک بزرگ هم در شهر روم مدیریت میکرد. دستی هم در مدیریت تئاتر و اجرای برنامه‌های نمایشی داشت. اما با این کارها وضع مالیش خوب نشد. چیزی که وضع مالی او رو کاملا عوض کرد ساخت اپرای آرایشگر شهر سویل بود. آرایشگر شهر سویل یکی از مشهورترین اپراهای جواکینو روسینیه و به عنوان شاهکاری بزرگ در بین آثار کمدی موزیکال شناخته میشه. بعد از گذشت 200 سال از نخستین اجرا، محبوبیت و مقبولیت چشمگیر این اثر گواه محبوبیت این اثره. این اپرا در رده نهم جدول پر اجراترین اپراها در سراسر دنیا قرار داره.
Thank you.
از دلایل شهرت روسینی تعدد اپراهایی که ساخته. او به مدت 19 سال به طور میانگین سالی 2 اپرا ساخته. او اپرای آرایشگر شهر سویلو در کمتر از 3 هفته آهنگ سازی کرده. این سرعت نشانگر قدرت خلاق و بداهه سرایی عجیب و بیمانند روسینی. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیویی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا. کلاغ دزد، گیانتل، موسا و فرعون، سیندرلا، دختر ایتالیایی در الجزایر و مئومتوی دوم از دیگر اپراهای مشهور این آهنگساز ایتالیایی. کینو روسینی 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. شماره 0920-828-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقای شماست. دوستان عزیزم، شب بخیر، خدا حافظ.
پیک تیک 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 تیک
سلام، من امیر عزوت هستم
و من دختر هاشم خانوم
و اینجا جیکو پیک.
اگه کسب و کار اینترنتی داری و مشتری کم داری؟
فرقی نداره چه شغلی، مثلا اگه تو کار کشاورزی یا آفت و سم داری،
اگه تو کار ایزوگامی و